بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما که بیننده قسمت 30 از فصل دوم برنامه تاریخ بدون رتوش هستید، برنامه‌ای که قرار هست برای شما تاریخ رو بدون رتوش‌هایی که برخی ها در طول تاریخ اعمال کردن در گزارش‌های تاریخی یا در نشان دادن وقایع تاریخی به شما عرضه بکنه و ان شاءالله که با ما همراه باشید مثل قسمت‌های قبل و روال هم مثل قبل هست. بخش اول ما مطالب رو خدمت شما عزیزان تقدیم می‌کنیم و در بخش دوم منتظر تماس‌های شما هستیم. قبلا هم روال این گونه بوده که به مخالف ما اولویت دادیم که روی خط تشریف بیاره مطلب خودش رو مطرح بکنه و بیان بکنه. چون می‌دونید 3 سوال اساسی ما پرسیدیم در مورد زرتشت که اولویت طبیعتاً با موبدان عزیز زرتشتی بوده برای پاسخگویی، بعد از اون مبلغین زرتشتی، بعد از اون کسانی که به هر نحوی مدافع بحث زرتشت و نبوت زرتشت هستند. 3 سوال ما هم که واضح و مشخص است، زرتشت که بود، کی بود، کجا بود. که بود یعنی آیا پیامبر بود یا نبود، مفصل توضیح دادیم نتیجه نتونستن برسن در این مورد. زرتشت کی بود، چه دوره زندگی میکرد، که دوره زرتشت هم مشخص نیست، هزارش هم درش اختلاف نظر وجود داره. و نکته بعدی این که زرتشت کجا بود دیگه، کجا بودنش به این برمیگشت که در اوستا که محل ولادت زرتشت مشخص نبود و بسیاری از مورخین و حتی کسانی که تعصب خاصی نسبت به زرتشت داشتن اعتراف کردن که به نقطه خاصی در مورد زمان زرتشت نمیتونن برسن، در مورد نبوت زرتشت نمیتونن برسن و در مورد مکان زرتشت هم خب اوستا در مورد محل ولادت ساکت هست. در مورد منطقه فعالیت نام ایرانویچ آمده که در مورد اینکه ایرانویچ کجاست محل اختلافه و ویژگی که اوستا برای ایران ویچ آورده همخوانی با ایران ندارد. اینم خدمتتون عرض بکنم، در روزهای گذشته چند نفر با فحاشی با جسارت خواستن نسبت مطالب علمی که ما در برنامه مطرح میکنیم عکس العمل نشون بدن. ما اومدیم عرض کردیم خدمتتون که داریوش رو میخواستیم 2 قسمت در موردش صحبت بکنیم، چون آمدند جسارت کردند و فحاشی کردند به جای پاسخ علمی، ما این 2 قسمت رو کردیم 4 قسمت و بنای بنده بر این بود که فصل دوم برنامه تاریخ بدون رتوش در مورد هخامنشیان به پایان برسه، فصل سوم شروع بشه که ادامه تاریخ رو می‌خوایم بررسی بکنیم. چون آمدن باز هم توهین کردن، من 2 تا وعده بهتون بدم. 1، فصل دوم برنامه تاریخ بدون رتوش که قبل از ان شاءالله فرا رسیدن ماه محرم تمام خواهد شد و فصل سوم بعد از دهه و بعد از محرم احتمالاً آغاز خواهد شد، دیگه بعد از هخامنشیان نخواهد بود. ما فصل 3 رو از وسط هخامنشیان آغاز خواهیم کرد و باز هم به هخامنشیان خواهیم پرداخت و باز هم رتوش کنار خواهیم زد. ولو اینکه کسایی که دوست ندارن که راحت داشته باشن، بخوان عصبانی بشن، بخوان ناراحت بشن، ما بحثمون منطقیه، بحثمون علمی داریم نکات رو مطرح می‌کنیم. نکته بعدی، اومدن برنامه سازی بکنن جواب بدن به ما که بله ما پاسخ میدیم نسبت به مواضعی که نسبت به داریوش داشتید و شما پا گذاشتید رو خط قرمزهای ما، شما خط قرمزاتون رو درست بچینید، ما داریم تاریخ واقعی رو میگیم. اگر تاریخ واقعی گفتن، پا گذاشتن رو خط قرمز شماست، پا گذاشتن رو دم شماست، پا رو گذاشتن رو گردن شماست، حالا هر جایی که شما مد نظرتون هستش که خط قرمزتونه که برای ما ملاک نیست. اما این رو بدونید بینندگان عزیز، من این روال برنامه رو به هم نمیزنم. این هفته هم این برنامه رو در مورد داریوش خواهم داشت. هفته بعد ویژه برنامه است در مورد قدیر و هفته بعدش باز در مورد داریوش خواهم صحبت خواهم کرد و یک قسمت به صورت خاص و ویژه. ببینید این چند هفته هر چه در توان دارید بذارید برای نقد برنامه. خوبه؟ صغیر و کبیرتون، یعنی شبکه‌های ماهواره‌ایتون، شومن‌های یوتیوبریتون، کسایی که توی یوتیوب می‌کنن، کسایی که توی فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، هر کسی که احساس میکنه میتونه پاسخی بده نسبت به این مطالبی که ما گفتیم و به صورت خاص در مورد این قضیه داریوش، تمام توان خودتون رو در سراسر کره زمین بگذارید و هر چی که میتونید ایراد بگیرید. خوبه؟ هر چی اصلا کم نگذارید، هر چی میتونید ایراد. تا همینجا مواردی رو مطرح کردن و خوراکی رو به ما دادن که حالا بشینید فقط نگاه بکنید ببینید چه کار کردن با خودشون. یعنی پشیمان خواهند شد اگر اینها ذره‌ای متوجه بشن چه گفتن و بفهمن که حالا ما چه کار خواهیم کرد با مطالبی که اینها مطرح خواهند کرد. و بسیار خوشحالیم از اینکه برخی آمدن که سعی بکنن پاسخ بدن. تا یه دوره‌ای میگن آقا نه ما اصلا پاسخ ندادیم، اصلا ندیدیم، اصلا نشنیدیم و خودشون رو بخوان به این بزنن که نشنیدند و ندیدند، ولی وقتی که اومدن جواب دادن دیگه نهایت چیزی که دارن رو میخوان بیارن مطرح بکنن انشاءالله دیگه در مورد این برنامه. خب نهایت چیزی که دارید رو بیارید. این یکی دو هفته هم فرصت تا اونجایی که میتونید ببینید. یه چیزی هم بهتون بگم، یکی دو هفته هم فرصت دارید هم مطالب ما رو باز بیاید نقد بکنید تا میتونید برنامه بسازید. خب دیگه از این بهتر، یعنی دارم کاملا شما رو تحریک میکنم به برنامه سازی علیه این برنامه، چون براتون برنامه دارم. تا میتونید بیاید نقد بکنید، هر چی بیشتر نقد بکنید بهتر، همون سبک قبلتون اگر باشه که خیلی خوبه. و نکته بعدی، یه فرصت هم دارید یکی دو هفته نقدهایی که انجام دادید رو یه بار دیگه ببینید، اگر متوجه شدید چیکار کردید فرصت میدم بهتون بیاید اصلاح کنید. اگر اومدید اصلاح کردید گفتید اشتباه کردم اون حرفایی که زدم یا دروغ بستم اون حرفایی که زدم، دیگه بیشتر راهنماییتون نکنم، خودتون برید ببینید نقدایی که کردید رو. من چشم پوشی میکنم و همون عذرخواهی خودتون رو پخش میکنم، ولی اگر این کارو نکردید خواهید دید که چه کار خواهم کرد با همون نقدایی که انجام دادید، ببینید چه مطالبی مطرح کردن. یعنی بینندگان عزیز ما ان شاء الله خواهند دید که اونها چه گفتن و چه پاسخی خواهیم داد نسبت بهش. پس این دو تا وعده، یک فصل سوم تاریخ بدون روتوش که قرار بود بعد از هخامنشیان شروع بشه، به خاطر اینکه برخی از آقایون جسارت کردن، اهانت کردن، که جسارت اهانتشون هم پخش خواهیم کرد ان شاء الله. از فصل سوم تاریخ بدون روتوش از وسط هخامنشیان شروع خواهد شد. خب و این روال رو ادامه خواهیم داد. من که دنبال بهونه هم نسبت به این که بحث علمی رو بیشتر مطرح بکنم. ممنون از کسانی که بهونه به دست ما میدن و ما روال کارمون رو بهتر خواهیم چید. امشب هم چون به مناسبت شب شهادت امام معصوم معمولا در برنامه ویژه برنامه پخش میشه توی این زمان و این تایمی که در کنداکتور هست، عزیزان شبکه لطف کردن ویژه برنامه رو منتقل کردن به برنامه بعدی، برنامه سومه شبکه. هفته گذشته همین کار رو انجام دادن، لطف و بزرگواریشون بوده. اینا از به نوعی برکات برخی از کارهایی است که دشمنان میخوان انجام بدن و نمیدونن دارن چی کار میکنن. از این بابت خدا رو شاکریم. خب بریم سراغ داریوش امشب. فقط من اینو خدمتتون عرض بکنم، مطالبی که امشب خدمتتون میخوام عرض بکنم یه مقداری دردآوره و اون عزیزانی که احساس میکنن با دیدن برخی از تصاویر، با دیدن برخی از عبارات به هر حال مشکلی براشون ممکنه به وجود بیاد، من این رو از همین ابتدای برنامه عرض بکنم که برنامه رو نبینن یا حداقل بذارن بخش دوم برنامه رو که بخش تماساس ببینن. حالا اونجا هم شاید به فراخور سوالات و مطالبی که مطرح میشه مجبور بشیم یه سری مطالب جدید هم نشون بدیم، اما این رو تذکر لازم بود که ابتدای برنامه خدمت شما عرض بکنم. عرض کردم خدمتتون در جلسات قبل، داریوش میآید به قدرت میرسد در حالی که اصلا از تیره کوروش نیست و اون نسب رو کشیدیم، اون گیری که آقایون داشتن که حالا توی جواب دادن رو بهش خواهیم پرداخت مجدد، ببینید چه کار کردن. و داریوش میاد به بالاخره بعد از کمبوجیه و بردیا قدرت رو به دست میگیره. وقتی داریوش قدرت رو به دست میگیره، ایران اون زمان، ایران زمان هخامنشی تقریبا یک پارچه از لحاظ وسعت و تنوع قومیت ها و تنوع مناطق، یک پارچه در یک سال یک قیام جدی رو انجام میده. فقط این قیام با هم متحد نیستن، یعنی اگر با هم متحد بودن قطعاً داریوشی در کار نبود که بخواد ادامه بده سلسله پادشاهی خودش رو، ولی گوشه گوشه ایران قیام کردن، گوشه گوشه ایران قیام کردن علیه داریوش. و داریوش چنان سرکوبی انجام میده علیه ملت ایران و مردم ایران و نواحی که به ایران اضافه شده و قبل از داریوش فتح شده که امشب خواهید دید چقدر دردآوره. میخوام مستقیم برم سراغ کتیبه بیستون. من جلسات قبلم گفتم کتاب‌های دیگه مثل کتاب تاریخ هرودوت و تاریخ ایران و باستان حسن پیرنیا و کتاب دیگه تاریخی هستش که چه تاریخ قدیم باشد چه تاریخ جدید و تحلیلی باشد، مطالب زیادی رو مطرح کردم. میخوام برم سراغ خود کتیبه بیستونی که در زمان داریوش با امضای داریوش نوشته شده. خود داریوش میگه من این مطلب رو تایید میکنم و گزارشش از خود داریوش. خود داریوش ببینید چه کار کردن با مردم ایران، ببینید چه کار کردن. مطالب رو بر اساس پاورپوینت تقدیم حضور شما میکنم، هر جا که لازم باشه خدمت شما توضیحات رو عرض خواهم کرد که ببینید چه شده. برخی تصاویری که استفاده شده هرچند سعی شده که یک سری ابعاد رسانه‌ای در نظر گرفته بشه که مشکل ساز نباشه، ولی ممکنه برای همه بیننده های ما مناسب نباشه دیدنشون. خب بریم سراغ پاورپوینت. ببینید گزارشی از برخورد داریوش با قیام‌ها در نقاط مختلف کشور. منظورمون از کشور چیه؟ ایرانه، زمان هخامنشیانه، یعنی ایرانه، زمان هخامنشیانه بعد از کوروش، بعد از کمبوجه و بعد از بردیا، دوره داریوش، همون سال اول. متن کتیبه بیستون که برگردان و ترجمه ایست توسط پیرلوکوک انجام شده، سرکار خانم نازیلا خلخالی ترجمه کردند زیر نظر خانم دکتر جاله آموزگار. ببینید چه گفته است ایشان. یه توصیه ای داره آقای داریوش در مورد این متن که ما امشب میخوایم عملا به این توصیه عمل بکنیم. کتیبه بیستون ترجمه پیرلوکوک صفحه 249 و 250 این مطلب رو میتونید ببینید. بند 60 و بند 61ش رو اگر ملاحظه بفرمایید این رو میتونید ببینید. داریوش شاه میگوید اکنون آنچه من کردم باید تو را باور آید. منظورش همین گزارش هایی که امشب خواهیم خواند، نمونه هایش رو خواهیم خواند. آن را به سپاه بگو، آن را پنهان نکن. چش، پنهان نمی کنیم. اگر تو این اعلانیه را پنهان نکنی و آن را به سپاه بگویی، اهورامزدا دوست تو بادا و خاندان تو افزون بادا و زندگانیت دراز باد. داریوش شاه میگوید اگر تو این اعلانیه را پنهان کنی، کاری که طرفدارانش دارن انجام میدن، و آن را به سپاه نگویی، باشد که اهورامزدا تو را بزند و تو را دودمان نباشد. ما دوست نداریم اهورامزدا اینجا هم ناراحت بشه ها، طرفدارانش باید اینطوری بگن دیگه. خب با هم ببینیم چی گفته آقای داریوش. این اعلامیه که تاکید میکنند آقای داریوش پنهان نکنید و باید بگید، چشم، مطرح میکنید. من این جدولی رو میخوام به شما نشون بدم. این جدول حاصل استخراج مطالب و محتوایی است که در برگردان آقای پیرلوکوک آمده و یه سری اعداد و ارقام داره در ترجمه‌های مختلفش که اونها رو ما استخراج کردیم. اگر خطایی جایی دیدید بگید ما اصلاح بکنیم در این مورد. فقط میخوام بخونم چند صفحه جدول، اینو تأمل بفرمایید. من میخوام یه آمار بخونم ببینید با مردم ایران چه کار کرده آقای داریوش. جدول رو میخونیم. سمت راست آدرس بنده، سمت راست جدول، همین جایی که دارید میبینید، این سمت دارید ملاحظه میفرمایید، اینجا آدرس بند هاست. یعنی اگر نوشتیم 13 فارسی میخی، یعنی به زبان فارسی میخی، چون سه زبان اصلی داره کتیبه و زبان‌های الحاقی مثل آرامی هم داره. منتها زبان خود کتیبه فارسی میخیه، فارسی باستانه، زبان ایلامیه و زبان بابلیه و زبان آرامی هم آقای پیرلوکوک اضافه کرده بهش، ملحق کرده بهش. 13 اگر ما نوشتیم فارسی میخی، یعنی اون بند مشخص که به زبان فارسی میخیه، نه بابلیه نه ایلامیه. و در مقابلش تعداد کشته ها از کسانی که قیام کردن رو گذاشتیم، بعدش تعداد اسرا اگر ثبت شده باشه و منطقه‌ای که قیام کردن رو برای شما استخراج کردیم که می‌خوایم ارائه بدیم خدمت شما بزرگواران که ببینید به چه شکله. میخونم جلو میرم. همون اعلامیه‌ای که آقای داریوش تاکید کرد باید بخونید و پنهان نکنید. تاریخ بدون روتوش بر اساس کتیبه بیستون ببینید. در بند 13 فارسی میخی بردیا و همراهان رو میکشه که میگه گوماتی موقع. من چون مفصل در مورد صحبت کردم که بردیا بوده یا نبوده، از اینجا رد میشم و به عنوان بردیا این رو میاریم، گوماتی موقع رو نمیاریم. تعداد اسرا رو ثبت نکرده، منطقه قیام ماد بوده است. حالا در مورد منطقه قیام هم بعضی جاها اسمای اومده که مشخص نیست، برخی با تحلیل مشخص شده. در بند 17 فارسی میخی تعداد کشته ها رأس قیام کننده رو گفته. در منطقه ایلام خوزستان. 18 بابلی قتل عام انجام شده است بر مبنای بند 18 خط بابلی. ببینید اینجا بعضی وقتا ما گفتیم که مثلا دو تا بند شمارش تکراریه، مثل اینجا که 19 نوشته ایلامی، 19 نوشته بابلی. این به این معناست که در ترجمه مختلف یک آمار آمده. این به این معنا نیست که متفاوته ها جاها متفاوته، نه. به بند باید دقت بفرمایید. قتل عام در 18 خط بابلی، قتل عام مردم بابل در دجله. در 19 فارسی میخی قتل عام مردم در بابل در فرات. در 19 ایلامی قتل عام مردم در بابل در فرات. در 19 بابلی قتل عام مردم در بابل در فرات. در بند 20 فارسی میخی کشتن رأس قیام کننده در بابل. در بند 20 بابلی 49 نفر کشته در بابل. در بند 23 فارسی میخی باز رأس قیام کننده در ایلام یا خوزستان. در بند 25 بابلی 3827 نفر از ایرانی‌ها کشته شدند، 4329 نفر به اسارت گرفته شدند توسط داریوش در منطقه ما. در 25 آرامی 5827 نفر کشته شدند در منطقه ما. در 26 آرامی 827 نفر از مردم کشته شدند در ارمنستان. تعداد اسرا یک افتادگی عدد داره و 06 حالا مشخص نیست اون عدد چیه. در 27 بابلی 546 نفر کشته شدند، 520 نفر اسیر در ارمنستان، 27 آرامی 5046 نفر کشته شدند، 520 نفر تعداد اسیر در ارمنستان، در 28 بابلی 472 نفر رو کشتند، 525 نفر رو اسیر گرفتند در ارمنستان، در 28 آرامی 472 نفر رو کشتند، یک عدد افتادگی 02 که عدد سه رقمی است احتمالاً به عنوان اسرا در ارمنستان، در 29 بابلی 2034 نفر رو کشتن در ارمنستان، در 29 آرامی 2034 نفر اعداد یکی است در ارمنستان کشته شدند، در 30 بابلی 2045 نفر رو کشتن در ارمنستان، 1558 نفر رو اسیر گرفتن. حالا این منطقه ارمنستانش رو من لازم بشه توضیح میدم منظور چه هست. بعضی جاها حالا ارمنی بود است قیام کننده یا اینکه منطقه چطور تشخیص داده شده اون جای خودش رو داره که در موردش مفصل صحبت شده. اون تو منطقه رو ما سعی کردیم بیاریم که بدانید تقریبا کجا رو شامل میشه. در سی آرامی 2046 نفر کشته، 1578 نفر اسیر در ارمنستان، در 31 بابلی در ماد 34425 نفر ایرانی رو کشتن و 1801 یا یک افتادگی داره دیگه میشه 18000 خورده ای اسیر گرفتن. در 31 آرامی 34425 نفر مطابق با متن بابلی است باز کشته و باز تعداد اسرا که 1801 مجبوریم بخوانیم چون یک عدد افتادگی داره ولی مشخص 18000 نفر هست در ماد تکرار شده. 32 فارسی میخی باز کشتن در ماد هست، 32 بابلی 47 نفر کشته در ماد، 33 فارسی میخی باز کشته در ماد در منطقه اربیل است احتمالاً، 33 بند 33 بابلی روی هم تعداد کشته‌ها و اسرا رو 447 نفر در منطقه ماد اربیل مطرح کرده، در 35 بابلی 6346 نفر رو کشتن، 4348 نفر رو اسیر کردن در پارت و هیرکانی که منطقه گرگان رو آقای در کتاب پیرلوکوک مد نظر گرفتن و آوردن، در 36 بابلی 6570 نفر رو کشتند، 4192 نفر رو اسیر کردند باز در پارت در اون منطقه و در مورد پارت توضیح خواهم داد که کجاست. در 36 بابلی یک عدد افتادگی داره، 80 نفر کشته یا احتمالا عدد سه رقمی بوده باز در همون منطقه پارت، 38 بابلی 522 و سه رقم اگر افتادگی داشته باشه دیگه رقم مشخص خیلی عدد بالاتر و جدیتری خواهد بود کشته، 6572 نفر اسیر در مرو، در 36 آرامی 5524 و یک عدد افتادگی تعداد کشته، تعداد اسیر 6972 نفر تعداد اسیر در مرو، احتمالاً اینا افتادگیه که علامت تعجب زدیم چون توی متن مشخص کرده به صورت خاص آقای لوکوک و در ترجمه و برگردانش. در 41 بابلی 4401 نفر کشته، 3 عدد افتادگی 2 اسیر در پارس، در بند 41 آرامی 35404 نفر در پارس کشته، تعداد اسرا عدد بوده ولی ظاهرا خانا نبوده و مشکلی داشته که ثبت نشده ولی علامت گذاری شده است در پارس، در 42 بابلی 6246 نفر کشته، 4464 نفر اسیر در منطقه پارسیاماد، یه بحث ابهامی در موردش البته وجود دارد، در بند 43 بابلی 52 نفر کشته در پارس، در بند 43 آرامی 52 نفر در مجموع کشته ها و اسرا در منطقه پارس، در 45 بابلی تعداد کشته ها و اسرا ظاهرا خانا نبوده است در خوزستان، در 45 آرامی 4579 نفر کشته در خوزستان و احتمالاً 3700 خورده ای که عدد 376 ثبت شده و یک عدد افتادگی داره. ببینید تناسب داره دیگه، 4579 کشته اگر یه تناسب نسبی رو در نظر بگیریم اینجا باید 3000 خورده ای باشد حداقل. در خوزستان در متن 46 بابلی 4579 نفر تعداد کشته ها و اسرا در ستگیدی یا خوزستان، در 46 آرامی 4579 نفر کشته، 3760 نفر اسیر در منطقه ستگیدی یا خوزستان، در 47 بابلی یک عدد 42 سه تا عدد مبهم باز در خوزستان تعداد کشته ها و اسراست، در 47 آرامی یک عدد افتاده و یک عدد 5 باز در خوزستان تعداد کشته ها و اسراست، در 50 فارسی میخی ارخه و وفادارانش رو میکشه تعداد رو نمیاره در بابل، در 50 بابلی ارخه و وفاداران کشته میشوند اما تعداد آورده نشده است باز در بابل، در متن 50 بابلی باز در همونجا 2497 نفر مجموع تعداد کشته‌ها و اسرا معرفی می‌شوند در بابل. حالا این جدول رو دیدید، باز یه نگاه کلی بندازید بهش، ببینید چند صفحه جدول رو یه نگاه کلی بندازید بهش، ببینید به چه شکل بوده، چه وضعیتی داشتن این تعداد کشته‌ها و اسرا. اگر احساس کردید که یه جای افتادگی عدد داره یا تفاوت داره بیاید به ما بگید، ما سعیمون کردیم که اعداد رو دقیق استخراج بکنیم. این نمونه‌های از کارهایی بود که آقای داریوش از مردم ایران کشت و یا اسیر کرد. آقای حسینی کشته و اسیر کرده اینها رو. خب ختم شد به همینجا تمام شد؟ نه خیر، تازه اول مسئله است. آقای داریوش فقط این کشته ها نیست آمار و ارقامی که در کتیبه بیستون میاره، که شکنجه هایی رو داره آقای داریوش علیه مردم ایران. ایران عرض کردم، وقتی که میگم ایران یعنی ایران در مرزهای دوره هخامنشیان زمان داریوش، شکنجه هایی رو انجام داده که خیلی دردآوره. تصورش هم دردآوره. عنوان برنامه رو چند قسمت رو گفتیم داریوش دادگر یا بیدادگر، خودتون قضاوت کنید. یه همچین آماری از هر پادشاهی در یک سال خودش اقرار کنه، خودش اعتراف کنه، یا این رو بگید دادگر یا میگید بیدادگر. این آماری که من دارم به شما میگم برای امسال و پارسال و 4 سال پیش و 100 سال پیش و 200 سال پیش و 1000 سال پیش نیست. این آمار برای حدود 2500 سال پیشه. به نسبت جمعیتی نگاه کنید ببینید چقدر خانواده یتیم شدن، چقدر فرزند در خانواده یتیم شدن، چقدر زن در خانواده ها بیوه میشه، چقدر مرد کشته میشه، و بوی خون ایران رو برداشته با این آمار. بابا اینو که دیگه یه مورخ دشمنش که نیومده بگه، که خود آقای داریوش داره میگه. کتابم ترجمه شده زیر نظر خانم دکتر جارا آموزگار، یک باستانگرا، و اینقدر جایگاه داره حتی نزد زرتشتی ها که وقتی میخوان رونمایی بکنن از جدیدترین ترجمه بخش گاتا ها که تو اون جلسه من بودم، یکی از سخنران ها خانم دکتر جالا آموزگار، و خدماتی به باستانگرا داشته خانم دکتر جالا آموزگار که کمتر کسی تونسته این گونه در عصر ما خدمات داشته باشه برای اونها، آثاری که نوشتن، درس هایی که داشتن، مصاحبه هایی که انجام دادن. خواستن روی خط تشریف بیارن، تشریف بیارن. چند بارم گفتیم در جلسات گذشته. ببینیم چه کار کردن با مردم ایران. ببینیم داریوش چه کار کرد با مردم ایران. آن چیزی که شما میبینید و میشنوید بخشی بدون روتوش از تاریخ هخامنشیان است. خب حالا ببینیم نمونه های از شکنجه ها توسط داریوش در کتیبه بیستون خودش داره میگه چه کار کردن. با دقت نگاه کنید. یک، بریدن گوش. یکی از کارهایی که داریوش انجام داد و در کتیبهش آورده است، برای مثال بند 32 در صفحه شماره 234 بر اساس ترجمه‌ای که آقای پیرلوکوک داشته، این بوده که گوش می‌بریده، گوش مردم رو می‌بریده. فقط گوش بریده شد؟ نه خیر، بریدن زبان، زبان مردم ایران رو می‌برید. حالا بریدن زبان یا به این صورت بوده که زبان رو بیرون می‌کشیدند و قیچی می‌کردند یا می‌بریدند، و یا اینکه با یک سری دستگاه‌ها که نمونه‌اش، حالا تصویرش هم به صورت نمادین این تصاویری که داریم میاریم، موقعی که تجهیزات عکس برداری و اینها نبوده، از ته حلقوم بیرون کشیده می‌شد یا با انبر زبان رو از ته حلق بیرون می‌کشیدند. داریوش دادگر، زمان داریوش دادگر که آقایون می‌گوین این اتفاق افتاده، خود داریوش داره میگه من این کارو کردم. بریدن بینی، گوش رو می‌بریدن، زبان رو می‌بریدن یا بیرون می‌کشیدن، بینی رو هم می‌بریدن. بند 32 باز صفحه 234، بند 33 صفحه 234 و 235. در آوردن چشم، اونم یه دونه چشم رو در می‌آوردن. حالا یا وسیله‌ای رو تیز فرو می‌کردن داخل چشم، یا با وسیله داغ چشم رو می‌سوزوندن، و یا اینکه با وسیله از حدقه چشم رو می آوردن بیرون و چشم رو تخلیه می کردن. کاری که داریوش در زمان حکومتش با ایرانی ها انجام می دهد. دادگر بودن اصلا داره می باره. واقعا اگر شما چی بگه آدم؟ اگر انسان تصور بکنه با یه سری افرادی که انسان بودن این کارا شده، به خدا اگر انسان تصور بکنه این کارها رو با حیوانات انجام می دادن دلش آزرده می شه. اگر انسانیتش هنوز زنده مونده باشه. با انسان ها انجام دادن، با ایرانی ها هم انجام دادن. اعدام ها، آقای حسینی شکنجه تمام شد، بریدن گوش، در آوردن چشم و کور کردن، بریدن بینی تمام شد اینها؟ نه خیر. اعدام ها چطوری بوده؟ برخی از قیام ها رو ببینید چطوری اعدام میکردن. غرق کردن، خفه کردن یا ریختن توی آب، به سلابه کشیدن که در مورد ترجمهش من امشب میخوام بهتون توضیح بدم که چه کار کردن اینها توی ترجمه. چهار میل کردن یا چهار میل کردن، سر بریدن. این سر بریدن دیگه یه کار کوچولوشون شده ها، یعنی توی کارهایی که انجام دادن سر بریدن دیگه این اواخر کوچولوی سری هم بریدن. این سر بریدنی که انقدر در رسانه ها وقتی مطرح میشه، مثلا داعش میاد یک جمعیتی رو سر میبره در ملأ عام، یه بازخورد خاصی داره، این میشه یه کار کوچولو، یه کار مختصر، یه کار جزئی از کارهایی که آقای داریوش با ایرانی‌ها انجام داده. بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. نمونه‌هایی از روش‌های اعدام توسط داریوش در کتیبه 20 می‌خوام نشونتون بدم. آن چیزی که در سمت راست تصویر ملاحظه می‌فرمایید که نوشته کتیبه 20 ترجمه پیلوکوک چاپ اول، مال چاپ اولیه که از این کتاب منتشر شده. و آن چیزی که در سمت چپ تصویر ملاحظه می‌فرمایید بر اساس چاپی است که بعد از تجدید نظر و متوجه شدن خیلی دیگه این عباراتی که آوردن در داوره یا خواستن اصلاح بکنن، گفتن ترجمه دقیق نبوده، اعمال شده. ما دوتاشو با هم می‌بینیم، اشکالی نداره که چم چاپ اول می‌بینیم هم چاپ دوم. عذرخواهی می‌کنم از خانواده‌های محترم، من واقعا شرمنده‌ام که مجبورم این عبارات رو بخونم و مجبورم این عبارات رو بخونم. کارهایی که داریوش با ایرانی انجام داده ما گاهی رومون نمیشه حتی بخوانیم که چه گفته، ولی ببینیم، مجبوریم که اینها رو بگیم به شما بینندگان عزیز و ارجمند. و باز هم عذرخواهی میکنم از خانواده های محترم و شرمنده ام واقعا که مجبورم همچین مطالبی رو بخوانم تا عده‌ای به دروغ تاریخ رو روتوش نکنند. در چاپ اول ترجمه پیلوکوک در ترجمه بابلی بند شماره 20 میگوید در بابل تیر به مقعد نیدین توبل و بزرگانی که با او بودند فرو کردم، تمام 49 نفر را کشتم، این آن کاری است که در بابل کردم. ببخشید بابت خوندن این همچین عبارتی، این چی کار کردن؟ کشتن چطوری کشتن؟ حالا تو چاپ جدید چه اتفاقی میفته براش؟ بعد از چاپ سوم چه اتفاقی افتاده برای این عبارت؟ چه تغییری حاصل شده در عبارت؟ میگه بابل نیدین توبل و بزرگانی را که با او بودن به سلابه کشیدم. دیگه تیر در مقعد کردن دیگه اینجا دیده نمیشود. تمام 49 نفر را کشتم، این آن کاریست که در بابل کردم. خیلی خوب، این یک جا. جاهای بعدم نگاه بکنیم، اصلاح کرده باشن اگر بر اساس واقعیت باشه اشکال نداره، ولی میخوام بگم تفاوت چاپا به چه شکل دیگه. خود خانم دکتر جالاموزگار خواستن تشریف بیارن، با آقای دهباشی یک جلسه رو داشتن در مورد این اصلاح و یا روتوشی که انجام دادن، یا اصلاح هست بر اساس واقعیت است، یا اینکه دیدن این عبارت که در حال داریوش اسخای میکنم واقعا تیر در مقعد ایرانی ها میکرده است، این رو مجبور شدن تبدیل کنن به سلابه. خواستن خود خانم جالاموزگار تشریف بیارن توضیح بدن که چرا این اتفاق افتاده. من با آقای دهباشی تماس گرفتم که برنامه که ایشون داشتن چند سال قبل با خانم جالاموزگار در این مورد صحبت شد، ولی اشاره نکردن علت دقیقش چه بوده. آقای دهباشی پاسخگو نبودن. بریم بعدی. ببینید این تصویر رو که میبینید یک نمای تمثالی است از اتفاقی که رقم زده آقای داریوش برای ایرانی هایی که در اون منطقه جغرافیایی است ایران دوره هخامنشی بودند. جای بعدی کتیبه 20 سمت راست که ملاحظه می‌فرمایید با چاپ اول، و سمت چپ کتیبه 20 چاپ سوم ترجمه پیر لوکوک بند 32 میگوید سپس در اکباتان یا همدان. یک از کارهایی که کردن در چاپ‌های جدید بعضی جاها اکباتان و همدان رو تغییر دادن. سپس در اکباتان تیر به مقعد او فرو کردن. فراورتی رو داره میگه این بند. در چاپ جدید چه گفته است؟ سپس در اکباتان او را به سلابه کشیدن. بین حکمتانه و همدان تفاوت‌هایی رو بعضی وقتا اینها اومدن گذاشتن، مثل اینجا که در رگا و رقا اومدن تفاوت گذاشتن و تصحیح کردن، حالا رقا رو کردن رگا. ببینید متن اول میگوید این دوباره نخونمش دیگه، اصلا واقعا سخته هی عبارتانم بخوام بخونم. بند این بند در چاپ اول این رو گفته است، در یک بوتان تیر فلان کردم، چاپ بعدی می شود در اکباتان او را به سلا بکشیدن. این متن کتاب که ملازم فرمایید. خب نمونه هایی که همچین اتفاقاتی می افته یک تصویر مثالی ازش ببینید که حالا اینجا باز دردآوریش به اون تصریحی که در کتیبه 20 نام آمده است چه بسا نباشه اینا از سینه شون عبور داده این تیرها رو. جای دیگر باز در چاپ اول بند 33 میگوید سپس در آربلا یا اربلا اربلا، حالا این احتمالاً بر اساس اون توضیحی که در لوکوک آمده است میگوید اربیل امروزی، آربلا یا اربلا اربلا، سپس در اون منطقه تیر به مقعد او فرو کردم. در چاپ جدید سپس در اون منطقه اربلا اربلا یا اربلا، ممکنه آربلا باشه، این عبارت استعمال شده آربلا، او را به سلا بکشیدن. این تیر به مقعد فرو کردن با سلا بکشیدن جایگزین شده، این سلا بکشیدن اومده جای عبارت قبلی. باز تصویری به عنوان نمونه ببینید که منظور یعنی چی، چه اتفاقی رقم می‌خورده اونجا. برای نمونه اینو ملاحظه بفرمایید. در جای دیگه نمونه‌هایی از روش‌های اعدام رو من می‌خوام خدمتتون عرض بکنم و در ادامه همون ترجمه چاپ اول بند 43 در آنجا تیر به مقعدشان فرو کردن. ببخشید واقعا. باز بند 43 در چاپ سوم در آنجا به سلابهشان کشیدن. ببینید چه کار کرده داریوش که حاضر شدن سلابه رو جایگزین کنن، یعنی تن بدهن به عبارت سلابه، به سلابه کشیدن به جای اون عبارت قبلی. بابا اینا این روتوشا جوابگو نیست دیگه واقعا. با بقیهش با کشت و کشتارا چیکار می‌خواید بکنید؟ باز جای دیگر رو ملاحظه بفرمایید. در چاپ اول کتاب ترجمه میگه که وفاداران اصلی او بودند در بابل تیر به مقعدشان فرو شود و باز میگوید که در بابل تیر به مقعدشان فرو شد. این اولی بر اساس فارسی باستان و فارسی میخیست، دومی بر اساس ترجمه بابل، متن بابلی است، ترجمه بر اساس متن بابلی است. این عبارت باز چه شده است متن در بند 50 در چاپ سوم میگه که وفاداران اصلی بودن در بابل به سلا بکشیده شوند، افرادی که وفاداران اصلی به ارخه بودند. باز در ادامه اینجا هم که گفته بود این عبارت رو آورده بود که من دوباره نخونم، تبدیل شده به چی؟ در بابل به سلا بکشیده شوند. خب حالا اینجا اگر کسی بیاد دیگه که آقای حسینی حالا اصلاح کردن دیگه، پس این کار اتفاق نیافتاده بوده است، چرا شما اینقدر دارید روی این مسئله تاکید میکنید وقتی که حالا اینا اومدن این متن رو اصلاح کردن؟ خیلی خب اصلاح کردید دیگه، اصلاح کردید، تمام شد اصلاحتون، چند بارم چاپ کردید و تجدید چاپ کردید، این رو اصلاحاتتون رو انجام دادید و دقیق هم انجام دادید، بعدش هم مصاحبه کردید گفتید ما اصلاح کردیم، این رو نگفتید که چرا این کار رو کردید، ایرادی نداره، ولی این چی کار میکنید؟ این چاپ سومه. من این رو اصلا در بیارم از این کتاب. اتاق فرمان اگر این رو زحمت بکشه کتاب رو نشون بده. بله، کتیبه های هخامنشی، پیرلوکوک، ترجمه نازیلا خلخالی زیر نظر دکتر جاله، آموزگار، اینجا بهتر خونده میشه. در این چاپ یک مقدمه‌ای داره که خانم جاله آموزگار آمده است و اونجا مطرح کرده که ما در چاپ سوم آمده ایم اصلاحات رو انجام دادیم، خواستید مراجعه بکنید در همون ابتدای کتاب. بله چاپ دوم، حالا اینجا مال سال 85 میگوید سرانجام بازبینی، بازخوانی و مقابله مجدد متن فرانسه با ترجمه فارسی کتاب ارزنده و پرمحتوای کتیبه‌های هخامنشی به پایان رسید، نواقص رفع کردید، نواقص رفع شده، اشتباهات اصلاح شد، اصلاح کردید اشتباهات رو دیگه، و اکنون چاپ دوم با ویرایش نو در دسترس علاقمندان است. خیلی خوب، این مرحله چاپ دوم. خوبه؟ بریم جلو. بعد از اصلاح دیگه بند شماره 50 رو من میارم از همین کتیبه 20. بعد از اصلاح مقدم شدید اصلاح شد، اتاق فرمان بتونه کمک کنه زوم کنه، خیلی خوبه. این بعد از اصلاح، این عبارت چیه؟ اصلاح کرده بودید دیگه. روی تیر نکتیز بگذارند. بعد از اصلاحتون هم این در متن بابلی بند 50 وجود داره. اینو چی کار میخواید بکنید؟ بعد از اصلاحتون هم عبارت روی تیر نکتیز بگذارند وجود دارد. خب تا اینجا بریم برای ادامه پاورپوینت ببینید دیگه چه مطالبی رو ما آماده کردیم امشب خدمتتون تقدیم بکنیم. کار دارم من حالا حالا با این اتفاقات و قضایا. خب ملاحظه بفرمایید بر اساس چاپ تجدید چاپ شده و بعدیش نمونه‌ای از روش‌های اعدام رو داریم خدمتتون میگیم. تا اینجا شد چی؟ حالا تیر بر مقعد کردن ایرانی‌ها و کسانی که قیام کرده بودند. اینجا میشه چی؟ بقیه در آب انداخته شدند، آب آنها را برد، کسانی که قیام کرده بودند. در ایلامی چه میگوید؟ آنها به سوی رودخانه فرار کردند، آنها در آب برده شدند، یعنی آب رودخانه آنها را برد. در بابلی چه میگوید؟ آنها به سوی رودخانه فرار کردند و رودخانه آنها را برد. و طبیعتاً نجاتشون هم که ندادن دیگه، رودخانه بردشون. مثلا غرق شدن تقریبا چیزی نیست در مقابل بقیه کارهایی که انجام داده بودن. کار بعدی که انجام دادن، نمونه هایی از روش های اعدام داریوش رو داریم میاریم از زبان خود آقای داریوش در کتیبه بیستون. میگوید کل 47 نفر در دژ همدان سرشان را بیرون از کنگره های دژ قطع کردم. برداشتن بردن اونجا در همدان حکمتانه و سرهاشون رو از دژ آوردن بیرون، سرهاشون رو قطع کردن. اصلا قطع کردن سر در اون زمان توسط داریوش یه کار دیگه تقریبا جزئی به نظر میرسه در مقابل اون همه رفتارهای دیگه‌ای که وجود داشته. حالا نکته جالب بدونید چیه؟ اصلا آقای داریوش اینا رو اصلا خشونت نمیدونسته که. در همون متن کتیبه بیستون که آورده میگه اصلا خشونتی به کار نبردن. ببینید بند 63 از فارسی، فارسی باستان، فارسی میخی، میگه که من خشن نبودم، نه من و نه خاندانم. اصلا اینا رو خشونت نمیدونه آقای داریوش. من بنابه عدالت رفتار کردم. چه حاکم عادلی، چه حاکم دادگری که میگوید من اینا رو که کشتم، من اینا رو که گوششون رو بریدم، من اینا که بینشون رو بریدم، من اینا که کورشون کردم، من اینا که زبانشون رو بریدم، من اینا که به سلابه کشیدم، یا من اینا که تیر به مقعدشون فرو کردم، اینا عدالت بوده. من خشونت نکردم، نه بر ناتوان نه بر توانا. کتیبه بیستون بر اساس ترجمه پیرلوکوک صفحه 250 بند 63. هر کدوم از اینا رو خواستید این کتاب من باز میکنم بهتون نشون میدم، مشکل نیست. قبلش رو خواستید، بعدش رو خواستید، هر جاش رو خواستید بهتون نشون میدم. رو خط تشریف بیارید به عنوان مخالف، واقعا مرد بحث گفتگوی علمی رو در رو باشید در برنامه تا بهتون نشون بدم. اونجا که سوال داشت، یه تعدادی از بزرگواران ممکنه سوال داشته باشن آقا این متن برامون مثلا محل ابهامه، بیاید ببینیم به چه شکله. و یک مسئله دیگه ای وجود داره. آقای داریوش این همه اتفاقات رو در چه مدت رقم زده؟ خودش میگه در یک سال رقم زدم. اینو در نظر داشته باشید، یه سری اتفاقات رو قطعا نیاورده در متن، یک سری جاها رو گفته من کشتم، قتل عام شدن مردم، آمار رو نیاورده در متن. یک جایی مثل مصر اصلا توضیح داده نشده که چه اتفاقی افتاد، فقط آقای داریوش مدعیه که مصر هم قیام میکنه علیهش و مصر هم سرکوب میشه بس کتیبه بیستون، ولی توضیح در مورد مصر نیومده. در بند 58 آقای داریوش ببینید چه میگوید. این دیگه خیلی عجیبه، یعنی حقیقتا آدم واقعا نمیدونه چه توضیحی بده راجع به یک کسی که آمده این حرفا رو زده، بعد آخرش میگه اصلا من تا حالا نگفتم چه کارایی کردم. بعد برخی ها بیان میگن آقا داریوش دادگر. بعد بند 58 داریوش ها میگوید به خواست اهورامزدا باز هم چیزی دیگر است که من کرده ام. آن در این سنگ نوشته نشده است. این آماری که ما به شما دادیم هنوز هیچ بخشی از کار اونا، کار اصلی رو آقای داریوش، یک سری از کارهاشون آقای داریوش اصلا نیاوردن. آن نوشته نشده است به این دلیل، چرا؟ مبادا آنچه من کردم به باور زیاد آید. در تصورتون، در مخیلتون دیگه نگنجه که همچین اتفاقی رقم خورده. در نظر کسی که بعدها این کتیبه را خواهد خواند، مبادا که او نتواند آن را باور کند، مبادا بیندیشد که دروغ است. با این کاری که آی داری شما انجام دادید ما باور میکردیم دیگه. در 2500 سال پیش یه منطقه 34000 خورده نفر انسان رو کشتن، چش در آوردن، گوش بریدن، بینی بریدن، غرق کردن، به سلابه و 4 میل کشیدن. حالا شما گفتید 34000 نفر، میگید بقیه شو نیاوردم، یه سری کاری که انجام دادم رو نگفتم. 34000 نفر دیگه خیلی با مثلا 70000 نفر، 80000 نفر برای ما فرقی نمیکرد، چون دیگه همین ها رو هم یه سری ابعاد این اتفاق رو داره برای ما روشن میکنه. میآوردید ما باور میکردیم. نیاوردید دیگه، حالا به همینش ما مجبوریم اکتفا بکنیم. حالا آدم واقعا منقلب میشه وقتی که میبینه چه اتفاقی رخ داده توسط داریوش و انسان احساس تکلیف میکنه که باید روشنگری بکنه در مورد این اتفاقاتی که افتاده. دیگه ما اینجا که نیومدیم توهین بکنیم، جسارت بکنیم، فحاشی بکنیم. مطالبی که داریم میخوانیم از کتیبه بیستون خود داریوشه. کتیبه بیستون خود داریوش که داریوش تاکید دارد این کتیبه بیستون رو باید بخوانید، پنهان نکنید. اهورامزدا میزند. نفرین اهورامزدا شامل حال شما میشود. چند خدایی هم که در کتیبه بیستون بود، در مورد اهورامزدا هم که براتون توضیح دادیم مفصل در قسمت‌های قبل. این آن کاری است که داریوش در یک سال انجام داد. تازه سال بعدش دوباره قیام انجام میشه و آقای داریوش به اونها هم اشاره میکنه. خب این افرادی که کشته شدن قیام ها رو بر اساس همون روالی که آقای داریوش آورده میگم. اتاق فرمان تماس مخالف داریم یا نه؟ به من بگید. اگر دارید صدای من رو اتاق فرمان. آها خیلی خب باشه، پس باشون تماس بگیرید. شمارشون رو دادن دو نفر مخالف. حالا موافقه هم خیلی دیگه بندگان خدا، آره موافقه هم دیگه خیلی داریم، راشون رو با مخالف ها میبندیم. مخالف ها بیان روی خط با اولویت هم بیان، ولی موافقه هم میکاری بکنیم برسیم. من فقط یه لیست رو مرور بکنم بریم سراغ تماس ها. باشه هر وقت که مخالف تماس گرفتید باشون مجدد روی خط اومدن بفهمید مستقیم بریم سراغ تماس ها. میان برنامه رو نمیبینیم. ببینید ایشون آیه داریوش میاد تو کتیبه بیستونش چه میگوید؟ ایشون میاد میگه که من با بردیا به قول ایشون گاماته مغ که میگه دروغگو بود جنگیدم، او رو شکست دادم و کشتمش، که بردیا در پارس و ماد بوده و میگه سایر کشورها، چون میگه مناطقی که چون اینجا نوشتن پارس و ماد، مناطقی که با بردیا هم پیمان میشن رو در یک جا پارس و ماد و سایر کشورها ظاهرا مطرح میکنه. در جای دیگه در خوزستان هست آسرینا پسر اوپدرمه، در بابل ندی تبعیرا پسر عین ایرا که گفته بود من نبوکدرچره پسر نبونعیت هستم. بعد ایشون میگه که در پارس، در خوزستان، در ماد، در آشور، در مصر، در پارت، در مرو، در ستگوش، در سکائیه مردم علیهش قیام میکنند. بعد میگوید در خوزستان مرتیه پسر چین چیخ رایش که مدعی بود من ایمنیش هستم شاه خوزستان قیام میکنه. باز آقای داریوش میگوید که فراورتیش قیام کرده است و گفته که من خشسریته هستم از نسل اوخشتره تساکن یا اوخشتره و پنج بار قیام میکنن این منطقه، پنج بار قیام میکنن به همین نام و همین اسم، که سه بار اولش رو دادرشی رو میفرسته. دادرشی یکی از فرماندهان خود داریوش بوده. داریوش برای مناطقی که میخواسته بجنگه خیلی وقتا نماینده میفرستاده یا باباشو میفرستاده، ویشتاس رو فرستاده بود در منطقه پارت، دادرشی رو میفرسته که با اینها بجنگن و دوباره هم وومیسر رو میفرسته. اونجا هم بود که بینی و گوش و یک چشم و زبان و اینها رو هم در آورده بود و دم کاخ اینها رو بسته بود و اعدام کرده بود، فرورتیش رو اعدام کرده بود. باز در سگارتی یا اربیل بر اساس اون متنی که شارپ داشت، آقای شارپ داشت در اربیل بود، در پاورقی که آورده بود چیسرا تخمه مدعی شده بود که من فرزند اوخشتره یا اوخشتره هستم قیام میکنه. پارت و گرگان پیرو فرورتیش باز قیام میکنن که پدرش رو میفرسته داریوش، ویشتاس رو میفرسته اونا رو شکست بده. پارتیا خود بابای داریوش رو بیرون کرده بودن و به زور دوباره برگشتن در اونجا شروع کردن جنگیدن باهاشون. در مرو یا بلخ یا باختر، حالا خواستید در موردش توضیح میدم چرا این سه تا عبارت رو استفاده میکنم، میگیم مرو. در مرو فرادق قیام میکنه، در پارس وحیزداته است، از قیام های جدیه. قیام فرورتیش وحیزداته این دو تا قیام خیلی قیام های جدی بودن که وحی از دوتا آقای داریوش میگه ایشون گفته بود که من خود بردی هستم دیگه، پسر کوروش هستم. در بابل هم برابر دوم قیام انجام میشه، ارخه پسر حلدیتا که گفت من بخت و نس پسر نبونعیت هستم. و بعدش هم میگه بعد از سال اول خوزستان و سکاها هم مجددن قیام میکنن. این کارنامه خدمات سال اول سلطنت آقای داریوش به ایرانی ها بود که دیدید و مستند متوجه شد. بریم سراغ تماس ها و اتاق فرمان. آقا آرمین از عراق سلام علیکم و رحمت الله.
الو
سلام علیکم.
درود بر شما آقای حسینی، وقت بخیر.
موفق و معید باشید، در خدمتتون هستم.
خسته نباشید. ببخشید من یه نقد کوچیک به برنامه‌تون داشتم.
بفرمایید. دو تا نقشه
نداره بگم. در مورد خود برنامه خودم سوالمو بپرسم که
صداتون خیلی نامفهوم داره میاد آقا آرمه.
الان صدا میاد؟
الان بهتر شد. اتاق تماس دارم برای من تقویت کنه. ممنون.
حالا من بیرون هستم. یه وقت باد فکر کنم میخواد.
آره فکر میکنم صدای شش باد در میکروفونتون. بفرمایید.
بله من ازتون میخواستم بپرسم اون رو اینجوری بگم که علت این که شما حمله میکنید به تاریخ ایران چیه؟ این سوال اول مگه میشه جواب بدید؟
بفرمایید آیا خوندن متنی که خود داریوش نوشته حمله به تاریخ ایران و باستانه؟
نه خوندنش حمله نیست، یه حالت مصادره به مطلوب مانند و اینا شاید.
خب اون بخشش رو که فکر میکنید خلاف واقعیته بفرمایید، بعد من بخش دوم که شما فهمید حمله رو جواب میدم. یه زمان هست شما میفرمایید شما کتیبه 20 رو که میخونید همین که حرفای داریوش میخونید حمله به ایران و باستان، خب این منطق اشتباهه. خب یه زمان هست شما میاد میگید که علت این که همچین برنامه‌ای رو ساختید که تاریخ رو بیایید اینطوری ورق بزنید و کتاب نشون بدید و مستند بررسی بکنید، حتی گاهی چاپ‌های مختلف رو بیارید نشون بدید، علت این چیه؟ سوال دوم منطقیه. ولی سوال اول
دومی بود.
ببینید آقا آرمن، یه تعدادی از افراد، من چند بار اینو جواب دادم ولی باز هم خدمتتون عرض می‌کنم، یه پاسخی رو خدمتتون عرض می‌کنم، گاهی آتئیستن، گاهی مدعی زرتشتیگری‌ان، گاهی مدعی این هستن که ما پیرو ایران باستان هستیم. یه تقابلی رو به وجود میارن بین ایران باستان و بین اسلام و مسلمان‌ها. درست شد؟ که مسلمان کار اشتباه کردن. من بیشتر از اینکه در مورد تاریخ ایران باستان صحبت بکنم، در هر جایی که شما فکرشو بکنید، در مورد اشکالات و ایرادات مسلمان‌ها، این کسانی که مدعی مسلمانی بودن صحبت کردم در طول تاریخ. من معتقدم برای اینکه راه حق مشخص بشه، حقیقت رو مردم بفهمن، جوان‌ها حقیقت رو بفهمن، هم تاریخ اسلام رو بدون روتوش بیان بگیم، هم تاریخ ایران و باستان رو بدون روتوش بیان بگیم. آقا مسلمان‌ها کسایی که به اسم خلفای اسلامی روی کار آمده بودند کم جنایت نکردند، فاجعه به بار آورده بودند. بنی امیه و بنی عباس چیکار کردند؟ خداوند لعنتشان بکنه. اینقدر صریح دارم میگم، با اینکه مدعی بودن من ما مسلمانی، شهادتین هم میگفتن. اشکال ظالم بودید، ملعونید. ظالم بودید، ملعونید. همین ادبیات رو راجع به ایران و باستان به کار نمیبرم ها. میگم آقای داریوش این کارو کرده، شما چی میگید در موردش؟ خب من معتقدم وقتی که اینها بدون روتوش مطرح بشه، ولی اینکه بیان به حسینی بعد و بیرا بگن، توهین بکنن، جسارت بکنن، اشکال نداره. این اشکال نداره، نه اینکه اتفاق بدی نیست و یا اتفاق خوبیه. من میگم که میصرفت، به صرفه است که تاریخ رو بدون روتوش بگیم، مردم مطلع بشن، ولی اینکه از خودمون هزینه بشه این مثلا. و دنبال اینم نیستم که اکثر افراد بیان بگن چقدر خوب مثلا داره به به چهچه میکنه راجع به تاریخ اسلامی و تاریخ ایران باستان. دنبال اینم که حقیقت رو بگم. حالا این حقیقت رو میگم، ممکنه همه مردم خوششان بیاید، ممکن است همه مردم بدشان بیاید، یا یک تناسب بین این دو باشه. وقتی واقعیت رو گفتیم، حالا میرسیم به اینجا که اعتقاد رو چطوری انتخاب بکنیم. آیا میشود بر اساس مسلک دوره ساسانی ها، بر اساس مسلک دوره هخامنشی ها ترتیب حکومت بچینیم و بخوایم تمدن ایرانی اسلامی بسازیم؟ به این نتیجه میرسیم نه، نمیشه. بعد میایم این سمت قضیه، در مورد اسلام نگاه میکنیم، آیا میتونیم اسلام رو توش رو در بیاریم بر اساسش تمدن بخوایم بسازیم در هر نقطه از دنیا باشیم؟ میگیم نمیشه. ظالم در تاریخ اسلام ظالم است، نمیتونید این رو توش بکنید. و ظالم در ایران باستان هم ظالمه، نمیشه روتوش بکنیم. واقعیت تاریخی رو ببینیم، هم اعتقاداتمون رو درست بکنیم، اصلاح بکنیم، و همین که اصلا من معتقدم تشیع از قبال تاریخ بدون روتوش اسلام بیرون میاد. یعنی تاریخ بدون روتوش اسلام که عرضه بشه تشیع بیرون میاد. پس کاملا موافقم تاریخ اسلام بدون روتوش. و از طرفی معتقدم واقع بینی ما نسبت به تاریخ ایران باستانی که میتونه برای ما المانها یا عناصر یا مبانی تمدنی رو استخراج بکنه و اینا میتونه به ما کمک بکنه. به خاطر این منطق من توی برنامه الان خلاصه خدمتتون عرض کردم. یکی از دلایلش همین. حالا دلایل دیگه‌ای هم براش دارم.
خب من الان جوابتون رو بدم.
بفرمایید.
خب ببینید، شما فرمودین که نگاه واقع بینانه در واقع باعث میشه که حالا باعث رشد و پیشرفت میشه، ما در واقع قصد و هدفمون نگاه درسته و اینا. ولی خب من قسمت‌های مختلف برنامه رو که نگاه کردم همچین برداشتی نداشتم. شما به نظرم نقاط منفی رو دارید خیلی برجسته میکنید و در کنارش هیچ نکته مثبتی نمیدید. مثلا اینکه شما در واقع روی کار آمدن داریوش بزرگ و نشونه توطئه و اینا میدونید، در هیچ سند تاریخی نیست، تحلیل شخصی خودتونه. میدونید منظورم، میگم اینجوری نمیشه تاریخ ارائه کرد. اینکه مثلا مثل پازل بریم ببینیم مثلا فلان کتاب 300 صفحه‌ای مثلا سه خط نوشته به درد ما می‌خوره، یه مقدار از اون برداریم، یه مقدار از فلان کتاب اینا رو بچسبونیم به هم در واقع تحلیل بدیم، به نظرم درست نیست.
خب اینکه شما فرمودید هیچ نقطه مثبتی از تاریخ رو مطرح نمی‌کنید، خب ما اومدیم اینجا داریم چیکار می‌کنیم؟ ما اومدیم تاریخ بدون روتوش داریم میگیم دیگه. روتوش کجا اعمال میشه؟ موقعی که بدی وجود داره و این بدیه سعی میشه که پوشانده بشه. طبیعتاً وقتی شما این روتوش رو کنار بزنی، بدون روتوش روتوش رو کنار بزنی، بدیها بیشتر دیده میشن. این یک. خب نکته دوم، فرمودید که آقا شما روی کار اومدن داریوش رو حاصل یه توطئه میدونید، نظر شخصی شماست. ببینید ما کم سند که نشون ندادیم که. خب آقا آرمن عزیز، ما از شما درخواست میکنیم بیاید بفهمید آقا این سندی که اینجا نشون دادید این مشکل رو داشته، یا این تحلیلی که روی این سند رو داشتید شما، ما پاسخی نسبت بهش داشتیم. من اصلا یه چیزی بهشون به شما بگم، اون مبنای بحث من نیست روی کار آمدن داریوش با چه موضوعی. اصلا میفهمید سند نداره، من که دارم براتون از تاریخ هرودوت میارم. خب این سند تاریخیه دیگه. حالا اینکه سند رو قبول نداشته باشید یک چیز است، اینکه بگید حرفتون سند نداره چیز دیگری است. کاری که داریوش کرده رو چه کار میکنید؟ یعنی واقعا اگر ببینید اتفاقا اگر یک کسی بخواد اینجا زرنگ باشه، بخواد بیاد دفاع بکنه از سیستمی که چیده شد در زمان هخامنشیان، اگر داریوش رو کنار بزنه میتونه از زیر بار یک سری از سوالات شانه خالی کنه. ولی اگر داریوش رو بگه اصلا توطئه‌ای نبود که، روال منطقی هخامنشیان همین بود و بعد از کوروش کمبوجی آمد، بعد از کمبوجی داریوش آمد. بعد من بهشون میگم که این نتیجه روی کار آمدن روال منطقی هخامنشیان است که اینقدر از مردم ایران کشته شدن، گوششون بریده شد، بینیشون بریده شد و این وضعیت براشون به بار اومد.
خب بله اینم نکته‌ایه. من
خدا خیرتون. آقا آرمن شما من رو میشناسید، خب برنامه ما رو دیدید، واقعا فکر می‌کنم اگر نظرتون این نیست بفرمایید. من فکر می‌کنم که شما خودتون میدونید که من خودم اهل گفتگوام و اهل این نیستم که بگم شما صحبت نکنید، حرفی نزنید، یک طرفه ما بخوایم حرفمون رو مطرح کنیم. امشب هم که دیدید به عنوان اولین نفر روی خط تشریف آوردید و تا اونجایی که میتونیم احترام مخالف رو، چه آرمن عزیز باشه چه دیگران باشن، روی خط برنامه تشریف میارن رو حفظ می‌کنیم و بگذاریم با این گفتگو بحث پیش بره. همینطور که الان شما فرمودید، خب قابل تعامل این مسئله که من درس کردم خدمتتون، بقیه مطالب هم اینطوری ببینیم و صادقانه اگر اونجایی که احساس میکنید ایراد و اشکال جدی یا اصلا ایراد و اشکالی وجود داره در برنامه در مسئله که من گفتم، بیاید صادقانه مطرح بکنید. خب خوب آقا آرمه،
بعد صداتون دارم.
شما بازم دوست دارید تشریف بیارید با هم صحبت و گفتگو بکنید؟ جانم
بله، میگم من هفته‌ای بعد اگه امیدوارم زود بشه تماس میگیرم با برنامه‌تون، حالا بیشتر صحبت میکنیم اگه.
انشالله. خیلی هم خوبه. مثل برنامه‌ش. آقا آرمن یه نکته، یه چیز رو فقط ازتون میخوام. برید به مخالفین بگید که وقتی توی برنامه تشریف آوردید هم تونستید صحبتتون رو مطرح بکنید، هم بی احترامی بی حرمتی نسبت به شما نشد، هم دعوایی به درکار نبود. شما یه دیدگاه و نظری رو مطرح کردید، بنده هم یه سری دیدگاه و نظر مطرح کردم. بیننده‌ها هم میتونن قضاوت کنن، خود بنده و شما هم ممکنه یه جایی به نکته‌ای برسیم که خب مثلا طرف مقابل داره اینجا رو درست میگه. بهشون بگید دیگران هم اندازه شما شجاعت داشته باشن بیان.
بله، من حالا دلیلش نمیدونم چیه، چرا علت این که نمیان. یه سری میگن نمیخوان به شما در واقع اعتبار بدن.
خب چرا یه طرفه میان استوری بذارن، یه سری مطالب رو مطرح بکنن و جسارت بکنن ولی تو برنامه نمیان؟
نمیدونم میان. نقدیه که وارده باید.
ممنونم ازتون آقا آرمن عزیز، انشاءالله که شب خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. ممنون. من پوزش میخوام بابت اینکه هم بیرون بودم هم سرفه کردم.
نه خواهش میکنم، ما از شما ممنونیم که روی خط تشریف آوردید.
ممنون از شما،
موفق و معید باشید، در فن و حق باشید.
خدا نگهدار
شما آقا آرمن. بریم سراغ تماس بعدی، مخالف بعدی. آقا لقمان از یزد، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقا سید، خسته نباشید.
خوب انشالله.
خسته نباشید، ممنون.
جانم آقا بفرمی.
آقای سلی راش، من دو سه تا سوال دارم. یکی این که این شیعه اصل داریوش و پادشاهیش کجا اومده؟ تو چه سندی؟ چه کتابی؟
شیعه اصل داریوش قدیمی ترین سندش همون مطلبی است که در کتاب هرودوت اومده.
بعد هرودوت از کجا آورده؟
هرودوت خودش تقریبا معاصره با اون دو دوره هخامنشیانه. از ایرانی ها لابد شنیده.
2500 سال پیشه؟
نه، هرودوت در زمان نزدیک خشایارشاه باید باشه دیگه. خشایارشاه.
فقط سندش همین تو کتاب هرودوت بود.
جای دیگر هم نقل کردن، ولی خب وقتی که کتاب و تواریخ هرودوت نزدیکترین کتاب تاریخ به هخامنشیان هستش که الان در دسترس ما هست، حالا جدایی از این که شخصیت هرودوت چی بوده، نسخه مکتوبش تا چه زمانی فاصله داشته با خود آقای هرودوت و اینها، توی کتاب تاریخ هرودوت که الان در دسترس ما هست این مطلب اومده.
درست. بعد یه سوال دیگه ببخشید.
جانم
داریوش در زمان کورش بوده؟ یعنی برعلیه کورش قیام کرده؟
ببینید داریوش در زمان کوروش بوده، یعنی تو همون بره هست دیگه، بعد از کمبوجی و بردیا روی کار میاد و به قدرت میرسه، اما یه درگیری و نزاعی وجود داشته. آره یه درگیری و نزاعی وجود داشته و این از یک تیره نبوده، این از فرزندانشون هم. حالا اینو من میخوام بهتون توضیح بدم در جلسه بعد که ببینید به چه شکل بوده، اما از نسل از نسل کوروش نیست. داریوش از نسل کوروش به این معنا که از فرزندانش باشه نیست.
خب بعد شما کوروش رو نقد کردین.
خب
عمل کردشو.
بله.
زمانی که تو فتح بابل و به قولی کشته پشتاری که داشتن اینا، شاید داریوش بر علیه یه ظالم قیام کرده، بعد این کشته‌هایی هم که میگین شاید طرفدارای کوروش بودن.
یعنی این همه آدم تو ایران ظالم بودن. بله. آی داریوش درست میگفت، خب اینا مردم بودن قیام کرده بودن. البته بله، فرماندهانی رو داشتن، فراورتی بوده، وحی‌یزدادها بوده و دیگران بودن و بردیا بوده است و دیگران، ولی اینا آقا لقمان چه شد که قیام کردن؟ اینو بگید به من، چطوری میشه که همزمان هم مصری ها ظالمن، هم سکاها ظالم میشن، هم مادها ظالم میشن، هم پارس ها ظالم میشن، هم خوزستانی ها ظالم میشن، هم ایلامی ها ظالم میشن، هم بابلی ها ظالم میشن، هم ارمنستانی ها ظالم میشن، هم اربیلی ها در اون منطقه ظالم میشن، اینا همه ظالم شدن ولی آقای داریوش داره درست رفتار میکنه. بعد نکته بعدی آقا لقمان، ببین اینو من واقعا میخوام با وجدانتون جواب بدید، یه کسی ظالم شد، خیلی ظالم شد، انقدر ظالم شد که میخواست داریوش رو کنار بزنه، نهایتش دیگه، باید داریوش بیاد گوشش رو ببره، بینیش رو ببره، چشمش رو از حدقه در بیاره، زبانش رو ببره و تیر در مقعدش وارد کنه؟
خب نه آقای سینی، اونا خب اون زمان دین رسمی، دین خوبی مثل دین اسلام نداشتن، اصلا شاید این چیزا براشون عیب نبود.
خب آقا لقمان، این که شاید اینجور چیزا براشون عیب نبود که از این قباحت کار کم نمی‌کنه، یعنی واقعا یه دوره‌ای در تاریخ بشر بوده، دوره هخامنشیان، چشم یکی رو در می‌آوردن بد نبوده؟ آخه این بزرگوار عزیزم، آقا لقمان عزیز، واقعا این صحبتی که می‌خوایم بکنیم، ببینید شما همین که با شک مطرح می‌کنید مطلبتون رو، من این رو می‌ذارم بر حسن نیت شما که می‌خوایم با هم دیگه گفتگو بکنیم، ولی آخه چه دوره‌ای از تاریخ بشر بوده که چشم کسی دیگر رو در بیاری، گوشش رو ببری، بینیش رو ببری، تیر در مقعدش فرو کنی، این بد نباشه؟
نه من صحبتم اینه آقای حسینی، میگم هر چیزی تو تاریخ اومده رو که نمیشه باور کنیم.
حرف داریوش رو چی؟
نه الان مثلا میگم تو عهد عتیق اومده که مثلا حضرت داوود نعوذ بالله زنای محسنه کرده، یا حضرت سلیمان 900 تا زن داشته، اینا رو خب ما، ولی قرآن اینا رو به قولی
احسن
کرده،
آیا
کرده.
ما از خود این پیامبران کتیبه و نوشته روی سنگی داریم که من این کار را کردم، یا یه سری افراد آمدن از بنی اسرائیل و یهودی ها و رهبانیونشون این مطالب رو اضافه کردن به تورات و تحریف کردن؟
حالا در مورد همین کتیبه آی سینی
جانم،
یه کلیپی تو یوتیوب هست که عکس از 100 و تقریبا 10 سال پیش از اون کتیبه هست که این نوشته ها و اینا روش نیست، یه چند تا اسیر با اصلا داریوش هم نیست، یه چند تا هفت تا اسیر هست که به قول تناب رو گردنشون.
آقا لقمان تناب دور گردنشون نیست، دستاشون رو بستن، حالا
دستاشون
رو ذهنم دستا بسته شده. خب بعد اینکه یه عکسی هست، شما کتیبه که همین الان سنگ نوشته الان هست و قابلیت بررسی داره و کسانی که طرفدار هخامنشیان هستن، طرفدار داریوش هستن، اون رو قبول دارن و آمدن خودشون رو ترجمه میکنن، شما به یک عکسی که حالا من ندیدم اون عکس رو، فتوشاپ ممکنه شده باشد یا تغییری درش حاصل شده باشد، استناد میکنید کلام این همه آدم رو و اون سنگ نوشته رو.
چند تا عکسه که به قولی به ترتیب چند سال پشت سر هم نشون میده که این داره کم کم کامل میشه، یعنی دارن حکاکیش میکنن، درستش میکنن. حالا من نمیدونم درست یا نه،
والا من همچین تصویر رو ندیدم که این کم کم داره اضافه میشه.
حتی یه... عکس اون حکاک هم هست که پاش وایساده و داربست زدن.
اینا رو شما آقا لقمانی زحمت بکشید برای خانم دکتر جاله آموزگار بفرستید.
آموزگار بله.
تجدید نظر بکنن نسبت به این مسئله. چون اینی که شما دارید میگید از بیخوبون دارید خلاصه همه چیز رو بله تناب دور گردنشون هست البته. دارید از بیخوبون همین قضايا رو میزنید. فقط یه سوال من ازتون بپرسم.
جان.
آره هم دستاشون بس هم گردنشون تو تصویر چون تصویر شبیه به این در جای دیگه هست من یه لحظه ذهنم رفت سراغمون. آقا لقمان.
بله.
کتیب 20 رو که بزنیم کنار. میگید بله. آقا تازه نوشته شده. تاریخ هرودوت رو که میگه آقا تا هرودوت از کجا نقل کرده بذاریم کنار. یعنی اساسی که ما داریم بهش استناد میکنیم این چند تا کتاب هست و چند تا سند هست رو بذاریم کنار. پس این ویژگی‌های خوبی که برای هخامنشیان گفتن تو کدوم کتاب اومده ما بریم اونا رو ببینیم. تو کدوم کتیبه اومده بریم اونا رو ببینیم.
تو کتیبه ای نیومده ولی همین که کوروش حمله کرد و یه پادشاه ظالمی رو برکنار کرد و یه سری آدم بیگناه رو نجات داد این کار درستی بود.
این که آقای کوروش حمله کرد یه سری بیگناه رو نجات داد در کجا آمده؟ شما که اون موقع اونجا نبودید که
نبودیم نه همین هرودوت گفته. آقای سنی من یه سوال دیگه دارم ببخشید. این که تناب دور گردنشونه این نشانه عهد نیست؟ یه وقت میگم مثلا ما خودمون میگیم دیگه تو دعای عهده و بیعتا له فی عنقی میگم یه وقت این نشانه عهد نیست با داریش
برگردن کنایه است. اینا چرا دستاشون بسته؟ اتاق فرمان تصویرم نشون بدن اینجا رو. آقا لقمان این یه لحظه من این تصویر رو بیارم. این اگر اتاق فرمان بتونه نشون بده این بخش رو. دستاشون چرا بستن؟ آخه این توجیهات چیه آقا لقمان؟ این چیه زیر پای این چیه زیر پای داریوش؟ اینم دابا خیلی اهل بیعت بوده دیگه پاشو گذاشته روش سینه با گردنش که خیلی دیگه تو اهل بیعت محکم با منی. این بیعت اینه اینجا دست بالا گرفته اگر بخوام. من هنوز ذهنم درگیر اون پاسخ قبلی شماست که خندیدید خودتون دیگه. اولش هرودوت از کجا آورد حالا اینجا کی گفته؟ هرودوت گفته. تازه همونش هم که بریم سراغ هرودوت مطلب دیگه اومده. خب همینا بود آقا لقمان. البته باز من هم از شما ممنونم که تماس گرفتید و این خیلی خوبه که بیاید گفتگو بکنیم. برخلاف دیگرانی که نمیان رو در رو با هم دیگه گفتگو کنیم صحبت بکنیم شما تشریف آوردید با هم صحبت کنیم و این خیلی خوبه و اخلاق هم دارید تا اونجا که ما دیدیم و تو برنامه تشریف آوردید. آقا لقمان عزیز ما دوست داریم باز هم بیاید صحبت بکنیم با هم.
من آقای سنگیان یه سوال دیگه دارم بفرمایید. دارین که بپرسم
جانم؟
در مورد ذوالقرنینه
جانم بفرمایید.
یه روایت داریم امام حسن عسکری فرمود مسئله فرزندم مهدی در میان شما مسئله ذوالقرنین است. یعنی ذوالقرنین قبلا بوده.
ذوالقرنین بوده؟ من که اصلا قبل از اینکه بریم سراغ روایت که آیه قرآن در مورد ذوالقرنین داریم.
بله
من که منکر ذوالقرنین نیستم. اتفاقا همین الان که توی استودیو اومدم من نمیدونم اینو بردارم بهتون نشون بدم دیگه این لازم شد. ببخشید من مجبورم که یه چیزی رو بهتون نشون بدم چون خیلی جالب شد. حالا توی برنامه میرون نشون بدم به نظرم ایرادی نداره خدمت شما. یک بزرگواری یک تحقیقی رو انجام داده مفصل راجع به بحث ذوالقرنین. این هنوز چاپ نشده خب برای بنده آوردن این رو. بعد اینجا رو هم اگر نشون بدیم چه به جا قبل من اومدم داخل استودیویشون چاپ شده شد تونست برای من بیاره. این ذوالقرنین لقب یکی از آها میبرم پایین چشم اینم جا بدیم که این مشخص بشه. ذوالقرنین آقای سید مرتضی عادلی عزیز مرحله پیش از اعضای شورای علمی شناسه لقب یکی از شخصیت‌های قرآنی مورد حمایت الهی در سوره کهف. یک کار جدی رو ظاهراً ایشون انجام داده در مورد ذوالقرنین و مقاله‌ای رو حالا نوشتن که مرحله‌اش هم دیدید در چه مرحله‌ایه. دوستان ما هم دارن کار می‌کنن از ابعاد مختلف روی این موضوع. اتفاقا همین رو من اومدم داخل استودیو این بزرگوار توی استودیو به دست من رسوندن که من گذاشتم داخل کیف لپتاپمو الان به شما نشون دادم. منکر ذوالقرنین ما که نیستیم که در مورد مصداق ذوالقرنین یک صحبت و یک سوال و بحثی داریم.
من احساس کردم شما نظرتون اینه که ذوالقرنین میتونه امام زمان باشه.
ببینید ذوالقرنین یک شخصیت تاریخی بوده و کارهایی رو انجام داده اون به کنار، اما لقبی است که نسبت به امیرالمومنین و امام مهدی علیه السلام هم کاربرد دارد در روایات ما آمده. من با این حرف منکر وجود ذوالقرنین تاریخی که نیستم، که توی قرآن داره یک سری کارها رو نسبت میده به ذوالقرنینی که در تاریخ بوده است.
بعد یه سوال دیگه آقای سنی ببخشید، من خیلی وقتتون رو گرفتم.
خواهش میکنم.
اینی که میگه خورشید در گل فرو رفته، جایی که خورشید در گل فرو رفته،
ببینید
زمانی که کوروش حمله کرده به منطقه قفقاز، میگه جو الان هنوزم هست، جایی بود که چشمه گل داشت، گل میجوشید از زمین، هنوزم هست. اتفاقا اونجا سدی پیدا کردن، تیکه های فلز هم پیدا کردن، احتمال زیادی که کوروش باشه.
اینقدر ما گزارش‌ها و روایاتمون، گزارش‌های تاریخی و روایاتمون ناهمخوانن در مورد ذوالقرنین که به همچین چیزی رو حقیقتاً نمیشه نسبت بدیم، نسبت به این قضیه. اون عبارتی که در سوره مبارکه کهف آمده، ببینید بعضی جاها قرآن دارد تجسم رؤیت رو به رخ میکشد، نه اینکه واقعا خورشید رفته داخل گل. خورشید که اصلا جدا از زمین 150 میلیون ساله،
نه منظور اینه که اون
150 میلیون سال هم همون فاصله داره.
بله.
اون چیزی که دیده میشد است از زاویه دیده یک انسان همچین صحنه ای بوده. مثلا شما وایسید در غروب ساحل و دریا رو نگاه کنید، زاویه‌ای باشید که خورشید داره، آره خورشید داره غروب میکنه. چشمی که انسانی میبیند اون تصویر را، اون چیزی که به ذهن مخابره میکند، شاید این باشد که مثلا خورشید انگار داره داخل دریا فرو میره. مثال دارم عرض میکنم، اگر این حرف زده بشه به معنای فرو رفتن حقیقی نیست. فلذا نمیتونیم یه منطقه رو الان مشخص کنیم بگیم این دقیقا همان است و یه سری آثاری باقی مونده است و این همخوانی نداره.
خیلی ممنون آقای سنی، لطف کردین.
موفق باشید شاید. در فنا حق باشید.
یا علی مدد.
یا علی مدد. تماس بعدی آقای امیر، موافق مخالف؟ سلام علیکم آقای امیری عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوب هستید؟ خوش شانسی هستید که امشب تونستید تشریف بیارید روی خط.
آقای حسینی خوب هستید؟
موفق و معید باشید انشاءالله.
سالم باشید. آقای حسینی من اول میخواستم یه نقد به برنامه تو وارد کنم، با اینکه از موافقین، از موافقم.
آقا اشکال نداره آقای امیری جان، چه اشکالی داره؟ نه موافق باشید، نقد داشته باشید. اینجا که دیکتاتوری نیستش.
باستانگراهات بی خانمان شدم از دست برنامه تاریخ بدیم. میگم به شما اهمیت نمیدن ولی من بینشون هستم. شبانه روز دارم به شما فوش میدم. میگن به شما اهمیت نمیدن ولی اینطور میکنم. خیلی جالبه. واقعا جالبه. دمتون گرم. دمتون گرم بابت این برنامه.
زنده باشه انشاءالله. نقدتون بود؟ من منتظر بودم.
بله. همین نقدم همین بود.
آقای امیری اینا چرا نمیان توی برنامه بحث بکنیم دو طرفه؟
اینا استاد حقیقتاً من با یکی از این دوستانی که توی برنامه شما میان آشنایی دارم، آقای شادصدر فکر کنم.
بله.
ایشون هم بحث‌های زیادی انجام میدن. اگر صدای میاد ببخشید، بچه‌ها دارن بیرون بازی
می‌کنن. هیچ اشکالی نداره آقا، اشکال نداره. ارتباط استودیو به استودیو که نیست که
من با ایشون بله رابطه‌ای حالا دوستانه دارم. ایشون هم همین سوال رو واقعا براشون مطرحه که چرا نمیاد. واقعا نمی‌دونم نمیاد. و مهر آیین هم حالا شاید اسمشون رو بردیم بد بشه، ولی خب مثلا جواب داده، ولی خب باز مثلا یه سکانس
صبر کنید آقای امیری عزیز، صبر کنید. من وعده دادم دیگه، افرادی که اومدن یه چیزایی گفتن رو صبر بکنید، ببینید ما براشون برنامه ویژه داریم.
بله بله، شاید من نیدم به خاطر اینکه بسات برنامه،
آره اول برنامه من عرض کردم ویژه، اصلا خیال من دنبال اینم که کسی بیاد نکته رو بگه، من بتونم خیلی چیزای دیگه رو مطرح بکنم، روال کارم رو بتونم راحت‌تر ادامه بدم، بحثم رو ادامه بدم. حالا اسم آقای شادصدر عزیز آوردید، من لازمه که ازشون تشکر بکنم. این چاپ اول کتیبه رو که خدمت شما ما اسکنرش رو نشون دادیم، هرچه که بنده و دوستانم گشتیم نتونستیم چاپ اول رو پیدا بکنیم، نه در فروشگاه‌ها، نه در مغازه‌های کتاب فروشی و نه در فضای مجازی. آقای شادصدر عزیز یک کتابخونه‌ای وقتی رفته بودن و تونسته بودن که تصاویر رو برای چاپ اول هم تهیه بکنن. البته حالا شاید چاپ اولش هم ما یه جلسه توی استودیو تهیه کردیم، تونستیم تهیه بکنیم و داخل استودیو هم بیاریم براتون. من گفتم اینجا تشکر کنم از آقای شادفر عزیز که تماس گرفتن. خیلی با دست و دلبازی همه اسکن ها رو از چاپ اول برام فرستادن.
آقای حسینی اگه اجازه بدید من یه سری نکات رو عرض کنم. شاید عرض کرده باشه ولی خب من به خاطر اینکه آخرای یعنی فصل دوم آخراش دیگه به صورت پیوستی دارم دنبالتون میکنم، شده عرض کرده باشید. اجازه
بفرمایید.
سلام باشید استاد، درباره به قولی کپی پیست بودن هنر کتیبه بیستون توضیحی دادید؟
هنوز توضیح ندادم، میخواستم بهش بپردازم در مورد اینکه کتیبه بیستون برداشته شده از کجاست. همون قضیه کتیبه که در پل دختر هست
و
برداشتی از اونجاست و خیلی شباهت وجود داره بین این کتیبه و کتیبه که در پل دختر وجود داره و حتی در نماد و آسمانیش در اسرا. البته اینجا اسرا یه مقدار درست حسابی تر به تصویر کشیده شدن،
بله.
اونجا برهنه هستند و اینها. فعلا نرسیدم در مورد تکرار برخی از عبارات در کتیبه بیستون. من گفتم چون میخواستم اینا رو مطرح کنم و تو اون تو جلسه میخواستم بیشتر اینا رو مطرح کنم، وقتی دیدم دارن اینا فحاشی میکنن و با این منطق اومدن جلو، گفتم اشکال نداره، من دست میذارم رو همون نقطه‌ای که شما بر خودتون خط قرمز دونستید و من مطالب علمی رو بر اساس همون مطرح میکنم. حالا اگر ان شاء الله بشه جلسه بعد میشه به همون هم بپردازیم.
ان شاء الله سلام باشه، امید خدا. استاد یه نکته دیگه، آقای دیاکونوف در تاریخ ما، در حوزه ما یه آدمی بود که حرف برای گفتن زیاد داشت. اینو قبول دارید که توی تاریخ ما این کتاب داره، کتاب تقریبا 1000 صفحه، صفحه 538
بله،
از تاریخ ما درباره فروبرتیش
فروبرتیش
مرده.
حالا اینا خیلی مهم نیست، ما نمیخوایم صداش کنیم که داریش زد کش تموم شد رفت اون طرف رو، ولی چون من خودم سعی میکردم که تا اونجایی که امکانش هست لغات رو نگاه کنم و ریشه‌هاش رو نگاه کنم چطوری، حتی بعضی وقتا متن فارسی باستانش هم میخوندیم ببینیم دقیقش چه هست، به خاطر این عرض کردم خدمتتون.
بله نه اشکال نداره، ساده میشید درباره همین بریدن گوشا و زبان و استاد شاید گفتن این واژه‌ای که من اینجا نوشتم در شأن شبکه و حالا دیدگان خانواده بالاخره داره میبینه، و به خاطر اینکه وسط برنامه درست من پا شدم به دلیل اینکه حالا کار داشت خانواده، شاید اینو گفته باشید درباره به سلاب کشتن و اعدام کردن های داویش توضیحی داری درباره اینکه میگه بر روی تیر آنها را نشاندم.
بله
توضیح داری؟
بله
دادی؟ بله، یعنی اشکال نداره که بگم تیر در معقد کردن رو گفتی.
بله گفتم، این هفته نشون دادم، همین قسمت نشون دادم، بازپخش برنامه رو ببینید دقیق متوجه خواهید شد.
بله سلام باشید، اینم گفتم خدا شکر. درباره سرکوب کردن سکاها و خوزستان، اون قیام‌های آخری بود.
آره اون میگه که سال بعدش بود، سال دوم.
بله دلایلی که میگه من چرا اونا رو سرکوب کردم، اولین دلیلش این بود که میگه چی؟ میگه که من
اهورامزدا
سرکوب کردم چون اهورامزدا رو نمی‌پرستیدن.
بله
به خاطر دین جنگیده آقای داریوش.
بله همچین ادعایی رو مطرح میکنه. بله بله
بله اینم فکر کنم گفته باشید.
آره این توی متن کتیبه بیستون اومده.
بله و استاد درباره اوپیس توضیح دادید؟ اوپیس
در مورد گاوش؟
نه اون اوپیسه، اوپیسی که از این
شهر آه منطقه اوپیس رو میفهمید بالای بابل، اونم جلسه بله قبل گفتم. شما یه بار بشینید برنامه رو این 30 قسمت رو یه بار نگاه کنید. خوب باشه
استاد، بخاطر این که شاید شما ندونید ولی خب دروغ چرا، من باستانگرا بودم تا چند ماه پیش و از مخالفین شما، ولی خب الان دیگه خدا شد به خدا الحمدلله
درستش بگیم، الحمدلله برگشتیم. الحمدلله آقای امیری عزیز، تفاوت ما با دیگران رو چه دیدید؟ مایی که نقد میکنیم و اونایی که توشون بودید.
آقای حسینی دروغ چرا، حالا شاید حالا به اصطلاح خودمونی ها ما میگیم با شاید چی میگمش خودشینی تصورش کنم، ولی خب شما هم ادبتون خیلی بهتر بود، هم اینکه ریختتون مذاری خواهی بگم و این افراد زیادی جذب میکنید. من خودم با دیدن چند تا از سکانس های شما جذب شدم و دیگه دنبال میکنم واقعا برنامه‌تون رو و همیشه ثابت قدم باشید. استاد باز ببخشید صدا میاد بچه.
نه نه ایرادی نداره، منزل هستید دیگه.
بله
خب انشاءالله سلام ما رو هم برسونید به پدر بزرگ.
سلام باشید، سلام باشید، سلامت باشید. و استاد باز من این یه چه نکات نوشتم، اینم گفتید که رومن گیشمن، حالا شاید اشتباه بگم چی
دوباره میفرمایید بس صدا اتاق فرمان صدای اتاق فرمان صدا رو برای من تقویت کنه مجدد بفرمایید.
کتاب ایران از آغاز تا اسلام قوله یا کتاب تاریخ گیشمن، یه اسمی ها درباره همکاری کوروش با نبونعید میگه، با نبونعید اسم نبونعید من این نکته هم باید بگم. استاد من باز وقتشون میگیرم،
خواهش میکنم.
استاد اینو فکر نکنم کسی بهش توجه کنه. در کتیبه 20 ما می‌بینیم که افرادی که در بابل قیام می‌کنن خودشون رو از چی میگم بهش خودشون منسوب می‌کنن به نبونه‌ای.
احسن احسن.
این یعنی محبوبیت نبونه‌ای از بین نرفته، نبونه‌ای یه محبوبیتی داشته.
احسن، بله بله، دقیقاً خود داریوش میگه دیگه، میگه تو بابل ندی تبعیره پسر عینه ایره اومد قیام کرد، مدعی شد من نبوکدنصره پسر نبونئید هستم. مردمی که در بابل هستن، مردمی که در بابل هستن هنوز نسلشون عوض نشده، دوره نبونئید رو یادشونه، دوره کوروش و کمبوجیه رو هم یادشونه. چه اتفاقی افتاد در اون سالها که مردم دوباره قیام کردن، گفتن آقا خدا پدر نبونئید رو بیامرزه، اگر کسی به اسم نبونئید قیام کرد مردم رفتن پشتش. و اتفاقا حالا داستان جالبی داره توی کتاب هرودوت که اصلا چطوری اینا بابل رو فتح کردن، داستان عجیب و غریبی داره، اگر بیننده خواستن مراجعه کنن مطلب رو ببینن. و اونجا این نکته مهمیه و نکته جدیه که چه شد مردم بابل بعد از چند سال برگشتن گفتن اون پادشاه قبلی خیلی بهتر بود. و کسی که خودش رو منسوب میکرد به قول آقای داریوش، خودش رو منسوب میکرد به نبونئید، میگفت من فرزند نبونئید هستم دیگه، وقتی خودش رو منسوب میکرد به اون، مردم پذیرفته بودن، یعنی اومده بودن پشت این قیام، اگر این یه نفر بود که راحت میتونستن بکشنش. و اتفاق حالا البته یک بار نبود بابل قیامش، چند بار بود، مقاومت کردن مردم بابل. و اتفاقا یکی از جایی که بد جور کوبید مردمش رو متاسفانه آقای داریوش بابل رو، و واقعا خنده‌ای تلخیه که
بله. استاد یه نکته طلایی هم فکر کنم باز گفته باشه ولی باید بگم. استاد دیدید که دوستان باستانگرا خودشون رو از شاهان میدونن، از چی میگم بهش، خودشون رو از خاندان شاهان میدونن، مثلا میگن که ما از مثلا نسل داریوشیم. استاد اینو دیدید که دیگه
شاهانی که بعد از داریوش آمدن بر اساس اون نسب نامه ای که آقایون مدعی شدن، بله میگن اینا از تیره داریوش بودن. من حالا انشالله جلوتر بریم میخوام در موردش صحبت بکنم و گفتگو کنم.
مثلا شما بعد متوجه شدید این کار، نه دوستان امروزی خودشون رو از تخمه مثلا شاهان میدونن، خودشون میگن که جد ما مثلا کوروش کبیر، اینو دیدید؟
آره بعضی اون همچین حرفا رو ببینید. بله ادعا رو مطرح کردن. بله
استاد
جوابش هم واضحه،
اینم اینو در نظر نمیگیرن که اون به گفته آقای والتر هینز 160 هزار نفر در عهد باستان در مناطق ایران، در مناطق ایران امروزی ما پاسپورت توسط داریوش سلاخی شدن، شاید یکیشون جد تو باشه پدر بیامرز، آقای که داری خودتو محصول میکنی به شاهان، خودتو محصول میکنی به داریوش.
بله بله. بعد یه سوال هم من میتونم اینجا مطرح کنم آقای امیری، از کسایی که ببینید الان برخی از مثلا بختیاری ها، من خودم همسرم بختیاریه ها، خب یعنی فرزندانم هم یه تیره بختیاری پیدا میکنن دیگه از طریق مادر، ولی برخی هاشون مثلا ادعا میکنن ما از نسل کوروش، درست شد؟ خب اگر ما همین اسناد رو مد نظر داشته باشیم، کوروش به کدوم یکی از اینها میخواهید برسید؟ میخواهید برسید به کمبوجیه که فرزندی در تاریخ براش گفته نشد، یا میخواهید برسونید خودتون رو به بردیا که باز احتمالا نسلی باقی نمون، اگر یه نفر از این قیام کنند و واقعا نه پسر مستقیم کوروش، پسر بردیا بود که اونم کشته شد، یا از نسل دختری میخواید مطرح بکنید؟ اینجا یه سوالی پیش میاد که من اصلا دلم نمیخواد مطرحش بکنم، ولی یه سوال جدی پیش میاد، اگر کسی حالا مدعی بود یه جایی خواستیم گفتگو بکنیم میتونم اون سوالو بپرسم. به این راحتی ها نیست، واقعا به این راحتی ها نیست این نسبت دادن.
الان دلم نمیاد کاری استاد درباره انشان و پارس هم بالاخره مردش در استان پارس قرار داره و کنارش در نزدیک مردش یک بخشی داریم به اسم بیزا، در اونجا تل ملیان یا تل ملیان قرار داره که میگن اونجا انشان بوده، یعنی تخت جمشید که خیلی چسبیده به مردش توی مردشه، اون طرف مردش تل ملیان در بیزا قرار داره که اونجا هم در مردشه، یعنی هر کاری کنیم این انشان و پارس که شاهان حالا دو شاخه میشونن در یک جا قرار دارد و منطقی نیست که دو تا شاه در یک اقلیم.
آره گنجوندن اینا، گنجوندنشون. آقای داندامیف مفصل در مورد این که منطقه انشان و پارس یکی هست مفصل کار کرده و صحبت کرده، من البته خیلی دقیق نشدم رو متن آقای داندامیف در این زمینه، ولی یه بار که قرائت کردم دیدم که استدلال‌های قابل توجهی داره در مورد این موضوع. حالا من اون برنامه که قرار جواب بدم، حالا نکاتی هست ان شاءالله عرض خواهم کرد. دوستتون آقای شادفرم اومدن پشت خط، اجازه میدید صدا ایشون رو بشنویم؟
بله بفرمایید. من قطع کنم دیگه.
آره ما شما رو به خدا بسپاریم.
آقای سنی معذرت می‌خوام که حالا
خواهش می‌کنم بزرگواری آقای امیری عزیز موفق باشید ان شاءالله.
ثابت قدم باشید در ثنا اهل بیت.
خدا نگهدار شما باشه یا علی، خدا نگهدار. چند دقیقه فرصت داریم تا فرمان؟ شما بگید 3 دقیقه ما 4 5 دقیقه میریم. آقای شادفر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر خدمت استاد عزیز و همه بینندگان محترم.
و علیکم السلام و رحمت الله. من حالا تشکر کردم، بازم تشکر میکنم بابت فرستادن اسکن‌های اون چاپ اول. بله ترجمه پیرلوکوک.
لطف داشتید، وظیفه است.
شما بزرگواری.
تشکر میکنم از امیری عزیزم، این دوست گل ما که لطف داشتن در حق محمد طالبی رو گفتن. استاد واقعا به قول شما این جماعت که ماندن که چه بگن. من فقط یه نکته ای رو استاد فکر کنم نمیدونم صفحه 226 حیفم اومد این از دستتون بره.
شما مرور میاد خلاص اینجا یه نکته جدیدی هست و یک سند جدیدی که ما بخونیم. آقا بفرمایید 226 لوکو.
آره پی لوکو بند 19 ترجمه بابلی شما استاد ببینید، میاد میگه شاه بابل آنها به سوی رودخانه فرار کردند.
بله
و رودخانه آنها را برد، ما نبرد کردیم. روز دوم از فلان ما همه آنها را کشتیم و هیچ زنده‌ای بر جای نگذاشت.
خب
یعنی اینجا دیگه عدد، یعنی واقعا اینجا دیگه عدد نداده، شما عددا رو بشمارید فرقی نداره. صد بار تو کشته. اینجا میگه هیچ گونه، حالا انسان بگیم، سرباز اینجا بگیم، مدافع، هر چیزی، هیچ موجودی رو میگه زنده نذاشت.
اونهایی که آقای شادفر، اونایی که 35000 نفر رو شمرده بودن اینجا نتونستن بشمارن یا نشمردن.
من واقعا موندم چی باید بگم، جماعتی که میخوان در واقع از این دفاع کنن چی باید بگم واقعا؟
متنش رو بخونم من. ایلامی، متن ایلامی که آورده میگه دو روز از ماه انامکه گذشته بود، ما به دینسان نبرد کردیم. من سپاه ندی تبعیره را کاملا شکست دادم و آنها به سوی رودخانه فرار کردند. آنها در آب برده شدند، آب رودخانه آنها را برد. این ترجمه ایلامیش.
ولی ظاهرن استاد، ظاهرن کشته شدن و افتاده شدن در آب. بله. بعد اینجوری فرض کنید
اینم بابلی. بله. آره
اینا همه رو کشته ظاهرا، بعد اینجوری دیگه آب خوب میتونن شنا کنن از اون ور آب خودشون.
آره بیا بیرون. همه آره آنها رو کشتیم و هیچ زنده‌ای آره بر جای نگذاشتیم. متن بابلی، اون ایلامی آره بود، اینم متن بابلی.
واقعا آدم میمونه. من فقط خواستم این نکته رو بگم. واقعا این جماعت دی جی میگن، من چون با چند تاشون بحث کردم، استاد میگفتن این عددا تقریبیه، داریوش داره برای پرسندان این کارا رو میکنه. میگم آقا داره عدد دقیق میده، مثلا میگه 37421 نفر. من دقیقاً شمردن و اینا رو گفتن. اگه می‌خواست روند بگه مثلا میگفت 7000 تا، میگفت 10000 تا، میگفت 50000 تا. بعد ما میتونستیم ادعا کنیم که بله این روند بوده، خواسته مثلا
آره گرد نگرده. بعد خودش اینقدر اصرار داره من دروغ نگفتم و حالا نگفتم چه کاری انجام دادم.
استاد یه مطلب رو دروغش گفتید افتاد یادم، ببخشید.
خواهش.
استاد صفحه 298 هم لطفاً باز کنید.
بفرمایید.
میانم 298 این کتیبه، این صفحه 298 کتیبه از داریوش در مصر، در مصر
مان سوئزشه.
آره کانال سوئز. بله بعد بند 3 رو نگاه کنید، میگه داریوش شاه پارس میگوید من پارسی هستم، از پارس مصر را گرفتم. بعد پاورقی پایینش رو استاد نگاه کنید، در واقع توضیح داده آقای پیلکوک آقا داریوش داره دروغ میگه، کمبوجیه مصر رو گرفته. یعنی داریوش کتیبه داره در مصر، رفته ادعا کرده که من مصر رو گرفتم.
بله
این کتیبهش هست. بعد پاورقه پیلکوک هم داره اعتراض میکنه، میگه آقا خب همه میدونیم کمبوجیه بوده دیگه، اینو خب نمیتونیم کتمان کنیم.
اینم به خودش نسبت داد دیگه. حالا یا بعد بگیم اون دوره که سپهسالار بوده رو منظورش، یا بعد بگیم این مصر رو سرکوب کرد که ظاهر عبارت نمیخواد.
میگه من مصر رو گرفتم.
میگه مصر رو گرفتم.
آره میگه مصر رو گرفتم. کتابای دیگه که نگاه کردم دقیقاً اینو گفتن که داریوش مثلا خواسته بعد کنید کمبوجیا رو زیر سوال ببره، خواسته پادشاهی خودش رو.
بعضی اینطوری گفتن. بله.
ولی خب اومده به دروغ گفته که من مصر رو گرفتم. ما نمیدونیم واقعا ادعای راست بودنشو بعد کجا اثبات کنین آقای داریوش.
متشکرم از شما شطر عزیز.
ممنون از شما
استاد عزیز. ان شاء الله موفق و معید باشید.
علی ممنونم.
در پناه باشید. خدا نگهدار شما. فرصت برنامه هم گذشته. یه بار دیگه ممنونم از شبکه که کنداکتور رو جابجا کردن تا ما بتونیم برنامه رو در همون شبی که روال عادیش هست و در همون ساعت به سمع نظر شما عزیزان برسونیم. التماس دعا دارم. یا علی مدد. خدا نگهدار.